أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، حاج قاسم عزیز، شهید رئیسی، همه کسانی که برای اعتلای نام امیر المؤمنین زحمت کشیدند، اموات همه کسانی که در تجهیز این کلاس زحمت کشیدند، روح همشون با امیر المؤمنین علیه السلام محشور باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه شریف به حکمت 183 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: مختلفت دعوتان الا کانت احداهما زلاله. وجود نازنین امیر بیان امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هیچ اختلافی در دو دعوت به وجود نمی آید، هیچ دو دعوتی بر ضد یکدیگر نمی شوند مگر اینکه یکی از اون دوتا گمراه است و یکی از اون دوتا گمراهی است. حضرت در این حکمت 183 راجع به صداهای مختلفی که از دستگاه‌های تبلیغاتی مختلف بلند می شود صحبت می کند. دعوت اینجا صرفا به معنای دعوت حضوری نیست. دو نظریه، دو حکم فقهی، دو قضاوتی که در دادگاه انجام میشه و تمام جریانات زندگی رو شامل میشه. هیچ دو نفری، هیچ دو گروهی، هیچ دو نظری در قبال هم ضد هم واقع نمیشود مگر اینکه اینها یکیش قطعا و یقینا باطل است، چون ممکن نیست دو ضد هر دو درست باشند، یا یکی یا هر دوی اینها باید باطل باشند. این حکمت، حکمت بسیار بسیار قابل توجهی است در اختلافاتی که نوعا جامعه ما، بلکه خانه، بلکه زندگی اجتماعی ما درگیر اوست. باید بدانیم این اختلاف از چه نوع اختلافی است. اختلافی است که حضرت فرمود یکی از این دوتا باطل است، یا انواع دیگری است که انشالله در خلال بحث محضر شما عزیزان عرض خواهم کرد. اختلاف وقتی بین دو نقیض واقع بشه، هیچ ممکن نیست که این دوتا هر دو درست باشد. یک نفر بگوید الان صبحه، یک نفر بگه الان شبه، این جایی که من هستم همینک در همین لحظه در همین مکان هم صبح باشد هم شب باشد، این شدنی نیست. یکی از این دوتا قطعا اشتباه، قطعا باطله. اما به طور کلی دو دعوت وقتی که حاصل می شود، دو گروه وقتی که یک نظریه را، یک صدا را، یک حرف را می گوید، از چهار حالت خارج نیست. یا این که هر دوی اینها حق باشد، دو تا دعوت که هر دو حق باشد، هیچگاه بین دو دعوت حق اختلاف به وجود نمیاد. شما نگاه میکنید سلسله انبیاء را، 124 هزار نبی آمد، اوصیاء انبیاء بوده، اینا همه حرفشون یکیست، اینها همه اتحاد دارند، هیچ ضدیتی با هم ندارند. لذا به تعبیر اون بزرگوار، اگر همه انبیاء را در یک مکان جمع کنیم، اختلاف، اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، بگو مگو اصلا اتفاق نمیفته. اگر دو دعوت هر دو حق باشند، هیچگاه اختلاف به وجود نمیاد. پس دو دعوت یا هر دو حقن که اختلافی درش نیست، یا هر دو باطلند که این خیلی ممکنه. امیرالمومنین در این حکمت 183 فرمود هیچ ممکن نیست دو دعوت باشد مگر اینکه یکی از اونها باطله، یعنی ب ضد الف، الف ضد ب، خب اینا قطعا یکیشون باطله. ولی چه بسا بعضی وقتها هر دو باطل باشد. در جریان بین اموی ها و عباسی ها آیا این دعوا یکیشون حق؟ نه، این اختلافی است که هر دو باطلن، ولی حداقل این است که در هر دعوایی یک حق است و یک باطل، چه بسا هر دوی اینها باطل باشد. ما در ذیل حکمت یک نهج البلاغه عزیزانی که همراه بودن اونجا مفصل توضیح دادیم که امیرالمومنین فرمود کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه ها مثل شتر دو ساله ای باشید که از شما سواری نگیرن. اونجا مفصل عرض کردیم محضر شما هیچگاه ممکن نیست که در جریان بین حق و باطل شما ساکت باشید، شما گوشه‌گیر باشید. اون حکمت یک در مورد آن است که دو باطل به جان هم افتاده باشند. حضرت فرمود کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه هایی که هر دو طرف باطلن یه گوشه ای برید. ولی اینجایی که حکمت 183 یک طرف حق است یک طرف باطل، شما نمیتونی بگی من سکوت میکنم، من هیچی نمیگم، اینجا فتنه است. نه، فتنه نیست. وقتی امام حسین و یزید در مقابل هم قرار گرفتن، اینجا تو باید از امام حسین دفاع کنی. ولی وقتی دعوا بین اموی و عباسی است، خب شما چرا مؤمنین دخالت کنید، خودتون را از بین ببرید. دو تا باطل به جان هم افتادن. کن فی الفتنه کابن اللبون. چهار حالت برای دو دعوت مد نظر است. هر دو حق باشند که دعوا نیست، هر دو باطل باشند که موضوع حکمت 183 نیست. ولی اگر یکی حق باشد و یکی باطل، اینجا موضوع حکمت. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود هیچ دو دعوتی نیستند مگر اینکه دو دعوتی که ضد هم باشد، مگر اینکه یکی از اونها قطعا باطله. خب این موضوع خیلی نیاز به بحث جدی نداره، برای همه ما واضحه که وقتی دو نفر دو حرف ضد هم بزنن، یکی از این دوتا باطله. هیچ ممکن نیست این دوتا همزمان در آن واحد درست باشن. ابن ابوالحدید متاسفانه اینجا خودش رو به نادانی زده. ابن ابوالحدید اومده یک تعابیر عجیب و غریبی در شرح این حکمت به کار برده برای اینکه خودش و جریان اهل سنت رو تبرئه کنه. ابن ابوالحدید میگه این حکمت امیرالمؤمنین در باب اصول دین است. خوب توجه بفرمایید، اینکه دو دعوت ضد هم نمیشوند مگر اینکه یکی باطل است، این مربوط به اصول دینه. در توحید یکی بگه خدا هست یکی بگه خدا نیست، خب این قطعا یکیشون اشتباه میگه. یکی پیامبر هست پیامبر نیست، اشتباه میگه. معاد هست معاد نیست، یکیشون اشتباه میگه. ولی جریان امامت جزء اصول دین نیست. ابن ابوالحدید میگه، میگه طبق نظر ما اهل سنت امامت جزء اصول دین نیست و این حکمت 183 در غیر اصول دین وارد نیست. مثلا میشود بگیم که نماز ظهر واجب است، نماز ظهر واجب نیست. یکی اینو بگه یکی اونو بگه، هر دو هم درست باشد. یکی بگه علی علیه السلام امام است، یکی بگه خلیفه اول امام است، هر دو هم درست بگن. چرا؟ چون حکمت حضرت فقط در باب اصول دینه، در فروع دین جا نداره. ما هم اصول امامت را جز اصول دین نمیدانیم. حرف بسیار ناپسندی است. بارها و بارها محضر شما عزیزان عرض کردیم ابن ابوالحدید همون قدری که در جای جای نهج البلاغه جملات زیبایی در متن امیرالمؤمنین در فضائل امیرالمؤمنین داره، ولی به جاش هم که میرسه اون تعصب سنیت و سنیگری خودش رو داره، به شدت دفاع میکنه از خلفا. حاضر این کلام صریح امیرالمؤمنین رو برگردان طوری دیگه تعبیر کنه که جریان خلافت خلفا زیر سوال نره. خلاصه حرف ابن ابوالحدید اینه، ما در اصول دین قبول داریم دو دعوت نمیشود ضد هم باشد، ولی در غیر اصول دین طوری نیست. دو دعوت ضد هم باشند هیچ ایرادی نداره. امامت هم جزء اصول دین نیست از دید اهل سنت. پس ما میتونیم بگیم هم علی حق است هم عمر حق است، چون اینا اختلاف دیگه، اختلاف در اصول دین شدنی نیست، ولی در فروع دین ایرادی نداره. بد ابن ابوالحدید دو تا ایراد وارده. ایراد اول این که شما روی چه حسابی گفتی امامت جزء اصول دین نیست؟ این چه مذهب اشتباهی است که شما دارید؟ حالا ادله این که بخوایم اثبات کنیم امامت جزء اصول دین است زیاده، من کار ندارم، با اهل سنت میخوایم حرف بزنیم. پیغمبر فرمود که این روایت روایت صریح و صحیحی است که اهل سنت هم قبول دارند. رسول مکرم فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته. آیا کسی که امام را نشناسد جاهلی بمیرد؟ جاهلی یعنی مثل مشرکین، مثل کسانی که کافر بودن. امامت آنقدر مهم است که اگر کسی امام را نشناسد به مرگ جاهلی مرده، مسلمان نمرده است. آیا امامت جزء فروع دینه؟ حالا ما در مورد نماز که مهمترین وظیفه شرعی هر مسلمان است، اگر یک نفر لا اله الا الله بگه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله علیه، ولی نماز نخونه، این آقا مسلمان است ولی مسلمان تارک الصلات، مسلمان است ولی روزه نمیگیره، مسلمان است ولی حج واجب شد حج نرفت، این که از دایره اسلام خارج نشد که. اسلام یک عقیده است، یک عمل. عقیدهش درسته، عملش اشتباه، فردای قیامت باید پاسخگو باشه. ولی یک نفر بگه من اصلا خدا را قبول ندارم، لا اله الا الله را قبول ندارم، اینجا دیگه نمیگیم خب تو مسلمانی ولی توحید رو قبول نداری، تو اصلا مسلمان نیستی. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که امام را نشناسد اصلا مسلمان نیست، جاهلی از دنیا رفته. شما رو چه حساب میگید امامت جزء فروع دین است؟ امامت که مثل نماز نیست که یک نفر حالا نمازش قضا شد یا نماز نخون از دایره اسلام خارج نشده، ولی تو امامت رو قبول نداشته باشی، توحید رو قبول نداشتی، نبوت و معاد رو قبول نداشته باشی، اصلا از دایره اسلام خارجی، تو دیگه مسلمان نیستی. پس پاسخ اول به ابن ابوالحدید این شد. شما میگید امامت جزء فروع دین است، در فروع دین هم میشود دو دعوت زده هم هر دو حق باشد. اولا حرفتون اشتباهه، امامت جزء اصول دین است نه جزء فروع دین. ثانیا آی ابن ابوالحدید، ما خوب میدانیم تو هر چه هم بخوای خودت رو تبرئه کنی با این روش ها نمیشه از زیر حقیقت شانه خالی کنی. ابن ابوالحدید میگه من چه کنم؟ اگر حکمت 183 رو بپذیرم مجبورم بگم خلفا غلط بودن، باطل بودن، اشتباه بودن. از اون طرف هم نمیتونم، دلم نمیخواد بگم خلفا اشتباه کردن، دلم نمیخواد بگم اونها باطل بودن، لذا میاد موضوع کلام رو کلن عوض میکنه. وگرنه این کلام صریح هست، وقتی علی علیه السلام دعوت به خود میکند میگه امامت مال منه، خلافت مال منه، حکومت مال منه، خلیفه اول هم میاد میگه حکومت مال من، دعوا دوتا صحبت، دوتا دعوا و بیانیه وقتی صادر شد اینها زده هم بودن، نمیشه که بگیم هم او حق است هم این حق است، یکی از شما باطلید. ابن ابوالحدید خوب میدونه قصه چیه، میگه اگر من این حکمت 183 رو بپذیرم مجبورم بگم جریان خلفا قطعا باطل است، چون در مواجهه بین امیرالمؤمنین و خلفا که دیگران جایی ندارن. میاد چی میگه؟ میگه نه آقا، این در مورد اصول دینه، در مورد فروع دین اصلا اینطور نیست که هم علی حق است هم دیگران حقن، ایراد نداره که. نه عزیزم، اینطور نیست. وقتی دو دعوت ضد هم باشند، یا این یا آن، علی علیه السلام اگر حق باشد دیگران هیچ جایگاهی در حق ندارند. مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراءه میفرماید اتفاقا این حکمت امیرالمؤمنین یه حکمت سیاسی و اجتماعی است، چرا تو فقط میری به اصول دین ربطش میدی؟ اصلا در امور اجتماعی، در امور روزانه ما دو تا امر اگر ضد هم باشن قطعا یکیش اشتباهه. حتی در مورد مثلا بحث قضاوت، خب الان در جریان قضاوت اگر یک موضوع، یک پرونده به دو قاضی داده شد، هر کدام یک نظر دادن، دو نظر ضد هم، یک پرونده را به دو قاضی دادیم، هر قاضی یک فتوا صادر کرد، یک حکم صادر کرد که ضد دیگری بود، ما میگیم قطعا یکی از شما دوتا اشتباه کردی. قاضی اول میگه فلان زمین برای علی آقاست، قاضی دوم میگه همان زمین برای عباس آقاست. خب یکی از شما اشتباه کردید دیگه، نمیشه که در یک موضوع دوتا حرف حق داشته باشیم. یا حتی فتوای فقها ما، امامیه این نظر رو داره در مورد فتوای فقها، آقا نماز مسافر شکسته است یا کامل، نماز دانشجویی که مسافر است کامل است یا شکسته، نظر مراجع اینجا متفاوته. بعضیا میگن نماز مسافر کامل است، نماز دانشجویی که مسافر، بعضیا میگن نماز شکسته است. خب قطعا یکی از این دوتا اشتباهه.
چون دو تا دعوت که ضد هم باشن یکیش اشتباهه، یا فلان مرجع اشتباه تشخیص داده یا فلان مرجع. ولی ما در بحث احکاممون، در بحث فروعات فقهیمون روایات داریم که فرمودن اگر یک مرجع تقلیدی زحمت کشید، تلاش کرد، اجتهاد کرد، فلان موضوع رو استنباط کرد، استخراج کرد، خب اگر تو واقعا توانسته باشی حکم الهی رو اجرا کنی، فتوا بدی، تو دو تا ثواب میبری، هم ثواب زحمت، هم ثواب اینکه حکم اصلی رو تشخیص دادی. ولی فلان مرجعی که زحمت کشید ولی نتوانست حکم الهی رو تشخیص بده، نظر او اشتباه عذاب درآمد، اون یک اجر میبره، فقط اجر زحمت کشیدنش. حتی ما در جریان مراجعمون هم این رو میگیم، حضرت فرمود اگر دو دعوت ضد هم واقع شد یکیش اشتباهه، بالاخره امشب یا شب اول ما هست یا نیست، یا روز عید قربان هست یا نیست. نمیشه که هم امروز عید قربان باشه هم نباشه، روز اول ماه مبارک باشه هم نباشه، یکی از این دوتا اشتباه هست، باطل است. ولی ما در جریان فقه و فقاهت از جهت اهل بیت این اجازه رو به ما دادن، فرمودن شما برید از انسان عادل عالمی که فلان ویژگی رو داره تقلید کنید، ولو اینکه او اشتباه بگوید، ولی شما چیزی به عهدتون نیست، دوران غیبت از امام بالای سر شما نیست، چه بسا اشتباه کنن مراجع. ولی قطعا یکی از این دو نظر اشتباه دیگه، فردا که امام علیه السلام آمد مشخص میشه نظر اسلام در مورد نماز مسافر چیست، دانشجو نماز رو کامل بخواند یا شکسته. پس عرض ما اینه، مرحوم خویی میفرماید این حکمت رو شما فقط نبرید در اصول، بلکه در فروع، بلکه در تمام جریانات سیاسی و اجتماعی این جمله حضرت حکمت 183 کاملا جاری و ساری است. عزیزان، اگرچه طبق روایت اختلاف نظر، اختلاف سلیقه برکت است، رحمت است، روایت امام جواد رو قبلا خدمت شما خوندیم، حضرت فرمود این اختلافات جزئی، اختلافات سلیقه‌ای خودش باعث انتقاد می شود و انتقاد باعث می شود که جامعه رکود نداشته باشه، فلان مدیر خیالش راحت نباشه بگه همه طرفدار منن، هیچ کسی ضد من نیست، هر کاری خواستم بکنم، بدون یه عده‌ای هستن انتقاد میکنن، از ریزترین کارهای او ایراد میگیرن، مدام در حال تکاپو برای خوب شدنه. اگرچه این نوع اختلافات خوب است، به رشد جامعه کمک میکنه، ولی اونجایی که اختلاف بین حق و باطل است بسیار خطرناکه. ما حق رو رها کنیم بچسبیم به باطل، یا در مواجهه با حق و باطل بگیم آقا اینجا جایگاه فتنه است، ما کار نداشته باشیم، بگذریم بریم، نه، اینجا باید ایستاد، باید حق را تشخیص داد، بصیرت داشت، از حق دفاع کرد. حتی کسانی که سمت باطل هستن رو ما بریم ارشاد کنیم، اینها رو به سمت حق دعوت کنیم. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در خطبه 18 نهج البلاغه از اختلاف امت، از اختلاف قاضیان انتقاد میکنه که چرا شما نمیرید بررسی کنید، چرا شما نمیروید آنچنان که باید دین را بشناسید و نسبت به احکام خدا حکم صادر کنید. ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام، یک حکم، یک موضوع بر دو نفر قاضی وارد میشه، هر کدام یک نظر میدن. حضرت فرمود خب دین خدا ناقص بود که شما هر کدام یک نظر دادید، یا دین خدا ناقص نبود شما از روی هوا و هوس حکم صادر کردید، یا خدا به شما اجازه داده خدایی کنید هر حرفی دلتون میخواد بزنید، کدوم یکی از این هاست؟ یا نکنه پیغمبر کم گذاشت، پیغمبر اون وظیفش رو انجام نداد؟ اگر هیچ کدام از اینها نیست، پس اختلاف چرا؟ ما باید اختلافاتمون رو به حداقل برسانیم، آنجایی که جریان حق و باطل است اختلاف معنا نداره، باید همه مجتمع بشیم، حول محور حق پیش بریم، حق را پیدا کنیم و از او پیروی کنیم. در خطبه 127 نهج البلاغه باز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود از اختلاف بپرهیزید، از این که شما حق و باطل بشید، یه عدتون زیر بیرق حق سینه بزنید، یه عد زیر بیرق باطل، بپرهیزید، بترسید، اگر به این دام دوچار شدید نصیب شیطان خواهید شد. فرمود ولزمو از سواد الاعظم، شما با جریان دیندار همراه باشید، فان ید الله مع الجماعه، دست خدا بر سر گروه مؤمنان است که دست در دست هم اتحاد و اجتماع دارد. فرمود و ایاکم والفرقه، بترسید از تفرقه، از اختلاف، از جدائی. فإن الشاذ من الناس للشیطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. همان گونه که اگر یک گوسفندی از جله جدا شد، از مسیر عمومی جدا شد، تفرقه پیدا کرد، این شب نصیب گرگ میشه. گوسفندی که از گله جدا بشه نصیب گرگ میشه. اون کسی، اون افرادی، اون قومی که در جامعه خودشون رو از جریان اصلی، از مسیر هدایت، از امت جدا میکنن، اینها هم نصیب شیطان میشن. ما وظیفمون اتحاده، وظیفمون در کنار هم بودنه، حول محور حق باید با هم دیگر اجتماع و اتحاد داشته باشیم. اختلافات رو، تفرقه ها رو، جدائی ها رو به طور کامل از خودمون دور کنیم. در روایت داریم که امام مجتبی صلوات الله علیه فرمود انه لم یجتمع قوم قط على امر واحد الا اشتد امرهم و استحکمت. هیچ تاریخ به خودش سراغ نداره، هرگز گروهی در یک کار یک دست و هم دست و متحد نشدن مگر کارشون به سامان رسید، مگر کارشون به استحکام رسید. وقتی اتحاد در جامعه حاصل شد، نتیجه دلچسبی است. استحکام در جامعه، به هدف رسیدن حاصل میشه. ولی اونجایی که اختلافات، اونجایی که دو دستگی ها، اونجایی که اون اغراض مادی، اغراض شخصی پیش آمد، اختلاف شکل گرفت، دیگه معلومه که جامعه روی صلاح و فلاح را نخواهد دید. پیغمبر خدا فرمود تفرقه عامل اصلی هلاکت و نابودی و بدبختی اقوام پیش از شماست. شما هم اگر دچار اختلاف بشید مثل اونها میشید. فرمود اذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين. آیا شما وقتی پیش من هستید دست در دست هم، اهداف یکی، روش یکی، ولی از پیش من که میرید هر کی راه خودش رو میره، اختلاف شکل میگیره. انما اهلك من كان قبلكم بالفرقه. بدانید و آگاه باشید آنچه باعث هلاکت اقوام پیش از شما شد همین تفرقه هاست، همین جدائی هاست، همینه که شما اتحاد و اجتماع پیدا نکنید. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم فرمود ایم الله، قسم میخورم، قسم مستحکم، قسم جلاله، مختلفت امتون قط بعد نبیها الا زهر اهل و باطلها الا اهل حقها. همیشه این گونه بوده، وقتی که در جامعه اختلاف شکل گرفت، اهل باطل بر اهل حق چیره خواهند شد، پیروز خواهند شد. مواظب باشید اهل حق دنبال اختلاف نباشند، اهل حق دنبال چند دستگی نباشن. در خطبه 192 هم فرمود و تدبروا احوال الماضین. برید بگردید، برید اقوام گذشته رو بررسی کنید، برید انتخابهای قبلی رو ببینید، خوب نگاه کنید. فنظروا کیف کانوا، ببینید تا اونجایی که شما متحد بودید، اجتماع داشتید، دست در دست یکدیگر داشتید، عزیز بودید، قدرتمند بودید، با صلابت بودید. ولی همین که شما اختلاف درتون شکل گرفت، همین که چند دستگی و جدایی به وجود آمد، دیگران بر شما حاکم شدند، قدرت شما از بین رفت، عزت، شوکت و بزرگی شما پایمال شد. اگر میخواهید عزیز باشید، از تاریخ درس بگیرید، اجتماع و اتحادتون رو حفظ کنید تا هرگز زیر سلطه مستکبرین قرار نگیرید. خلاصه حکمت 183 نهج البلاغه، حضرت فرمود مختلفت دعوتان الا کانت احداهما زلاله. هیچ دو گروهی به ضدیت با یکدیگر نمیپردازند مگر اینکه قطعا یکی از این دو گروه اهل باطل است. عرض کردیم که اهل باطل بودن به این معناست که دو گروه بیایند هر کدام حرف ضد دیگر را بزنند. و این مطلبی هم که ابن ابوالحدید در ذیل این حکمت بیان میکنه، مطلبی است بسیار بسیار باطل و بیشتر تعصب مذهبی است تا استدلال و دلیل عقلی. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.